بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقدر لكم أعمارا سترها عنكم وخلف لكم عبرا من آثار الماضين قبلكم من مستمتع خناقهم ومستفسح خناقهم. توفیقی به حمد الله در این ایام و مناسبت متعلق به سیدت و نساء العالمین صدیقه طاهره سلام الله علیها بهره مندیم از خطبه نورانی شماره 83 خطبة القراء در نهج البلاغه امیر المؤمنین درود خدا بر او باد. سخن به اینجا رسید که مراتب و گامهای فزونتر از 20 گانه تقوا رو به رسیدن به قله تقوا رو امام یک به یک به تصویر کشید. خدمت عزیزان بازگو کردیم، شاید در ذهن بیاید که این راه طولانی و طی نشده و این قله بلند آیا ما ابزار و توان رسیدن به اون رو داریم؟ آری، وجود مبارک امام باز هم یک به یک امکانات داشته ها و ابزارهای وصول و رسیدن به غایت تقوا را هم برشماد. به نهایت زیبایی برکات و انطاف الهی را آغاز فرمود از جعل لکم اسماء لتعی ما اناها، ابزارهای ادراک خارجی حواس خمسه دو حس سرآمد را مطرح کرد که شنوایی و بینایی باشد که توضیح اون رو کامل گفتیم. ابزارهای به خدمت ما آماده جسمی قابل انعطاف به همه جور اون، ترکیب جسم با جان و روح و مستعد بودن برای رساندن انسان به خواسته ها و مطلوبات درست و ثواب، یک به یک اینها رو خوندیم تا به اینجا رسید در نهایت که وقدر لکم اعمارا، و خداوند برای شما مقدر کرد، پیش بینی کرد اعماری را و عمرهایی را که سترها انکم. توضیح دادیم خدمت دوستان که اساسا دوران آبادی وجود انسان عمر است از ماده امارت، و چه زیبا این راز مهم که سترها انکم. حضرت حق مدت ماندگاری ما در دنیا را مستور فرمود، مکشوف نکرد. نمی داند انسان که چه زمانی سر بر خاک می نهد و پرونده مختوم می شود. و اشاره کردیم اگر مؤمن می دانست چنین حالتی رو از شوق قبل از مرگ جان می داد، از شوق لقاء الهی. اگر کافران می دانستن زمان مرگشون رو که دور است بر جنایات خیش می افزودند، اگر نزدیک است به یأس فرو می ماندند. به هر تقدیری که تصور بفرمایید نهایتا این عجل رو خداوند به عنایت و لطف، این هم از اسباب فضل و لطف خداوند، مستور کرد بر آدمیان. و البته یه زیدی هم زدیم که گاهی بالاخره ممکن است وجود انسان به حد و غایتی برسد که ذات حق چنین رخصتی به او بدهد که از پس پرده وجود همگاه نکاتی رو ببیند و بشناسد و بداند و آگاه حتی به زمان اجل و عمر هم باشد، که در صدر اون انبیاء و اولیاء بعضن میبینیم که والله ما کذبت و نا کذبت. قدم میزند امیر المؤمنین، برون میاید از درون خانه، زیر آسمان نگاه میکند شب 19 رمضان و میگوید به خدا قسم نه دروغ میگویم نه به من دروغ گفته شده است. این اون وعده الهی است که من در انتظار آن بودم و منهم من ينتظر، وقت اون رسیده است. امشب است که اون وعده‌ای که رسول خدا به من فرموده ان محقق میشه. زمان مرگش رو امیرالمؤمنین میداند. اشاره کردم شواهد دیگری رو هم در این جهت که تکرار نمی کنم که گاه بعض از بندگان شایسته خدا هم بنابر داشته ها و ابزارهای کار رو که عنایت شده اند می دانند این مسئله رو که تمام شد. به دنبال اون نکته بعدی رو، فرصت بعدی رو که خداوند در اختیار انسان قرار داده است، امام می‌فرمایند و آنگاه روی دیگری از سکه رو بازگو می‌کنند که بسیار تکان دهنده است که خواهم گفت. فرمود و خلف لکم عبرا من آثار الماضین قبلکم، و همینطور خداوند خلف تخلیف باقی گذاردن، باقی نهادن، و خلف لکم عبرا من آثار الماضین قبلکم، از دیگر الطاف خدا به شما انسان ها این است که پیشینیان رفتند، گذشتگان بر روی این خاک گذشتند، تمام دوران اونها، اما خداوند درسها و عبرتهایی را از اونها برای شما باقی گذارد. چند جلسه قبل خدمت عزیزان توضیح دادیم، چون این کلام تکرار شد، این واژه عبر، گفتیم که عبره عبور گذار است، از این سوی خیابان به اون سوی خیابان میفرمایید گذرگاه عابر پیاده، آن که از این طرف به اون طرف میشه میشه عابر. هر آنچه انسان در صحنه ای میبیند منتقل میکنه میاد توی صحنه ای دیگه، کاربردی به کار میبندد، میشه عبرت. استفاده از عبرت میشه اعتبار، به کار بستن عبرت میشه اعتبار. این یه نکته. نکته دوم این که این عمری که حضرت فرمودن به خداوند به انسان داده است عزیزان، کفایت آزمون و خطا نمی کند. یعنی انسان نمیتواند که بسیاری از چیزها رو به شکل آزمون و خطا انجام بده، بعد اون نتیجه رو بگیره دیگه حالا طبق اون عمل کنه. اگر چنین بود انسان با دو عمر میداشت، باید با یک آن تجربه اندوختن، با دیگری تجربه بستن به کار. عمر کفاف نمی کنه و بسیاری از تجربه ها رو اگر انسان بخواد آزمون و خطا کند و به دست بیاورد، اصل وجود خودش زیر سوال است. یکی از مبانی که توی مکتب لیبرالیسم از جهت نظری و اجتماعی وجود داره اینه که بالاخره آزادی هر تجربه ایست، انسان میتواند هر تجربه ای رو اعتبار کند. خب نتیجه این میشه گاهی یه تجربه ای رو انجام میده، بعد از خوردن این تجربه دیگه نمیماند، دیگه این زهر مهلکی خواهد بود که دیگه فرصت تجربه بعدی رو از انسان سلب میکنه. نیست، این غلطه، نمیشه اینطور باشه. به همین دلیل خداوند سبحان عنایتی که می کند این است که آدمی هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، آدمی جانشین دیگران می شود. خدای سبحان ابزار فهم سرنوشت پیشینیان رو و زندگی اونها، سقوط صعود، خطا ثواب، به زیر آمدن فرارفتن، موفقیت شکست، عوامل و ابزار اینها را از زندگی پیشینیان در اختیار انسان قرار می دهد. به انسان ها می نگرند، ثواب و خطا می کنند، قصد و زمین می کنند و نتیجه اون رو می گیرند، بر اساس اون زندگی می کنند. در فروغ حکمت جلد اول از سلسله درس‌های نهج البلاغه که شرح نامه 69 و نامه امام به حارث همدانی است، اونجا نوشتم، این قسمت رو توضیح دادم در کلام امام، که امام فرمان عبرت بگیرید به تاریخ و به بشریت و سرنوشت انسان. فإن اولها لاحق بآخرها، فإن آخرها ملحق بأولها. بدونید انسان رو خداوند جوری آفریده است که عوامل شکست و موفقیت انسان‌ها، اونی که 500 سال قبل هم عامل شکست انسان بوده است امروز هم همونه. شکل اجرایی اون ممکنه توسعه اون فرق کنه، اما ماهیت عناصر همون عناصر است. چیزی که 200 سال قبل عامل موفقیت انسان بوده است، صداقت، امانت، شهامت، امروز هم عامل موفقیت است. پشتکار، جدیت، صمیمیت با خدا و خلق، همین هاست که عامل توفیق و موفقیت است. خیانت، رذالت، جفا، ناجوانمردی امروز هم عامل سقوط است، همان گونه که 500 سال قبل هم عامل سقوط انسان ها همین عوامل بود. این سنت الهی است که فلن تجد لسنت الله تبدیلا، تبدیل نمیشه، جایگزین نمیشه این سنت های الهی در میان انسان ها. چاره چیست؟ چاره این است که انسان چشم رو باز کند و ببیند، بشناسد تنظیم کنن دقیقاً، ببینن چه عاملی موجب شد که فلان کس در این صحنه این شکست تلخ رو خورد، این جماعت قوم چه شد که ویران شدن، از میان رفتن. این شیوه ایست که خداوند در قرآن ارائه میکنه. اساساً ببینید عزیزان، اینی که یه بخش قابل توجهی از قرآن بخش قصص و حکایات قرآن کریم است، به تعبیر ما تاریخ قرآن است، ولی که هیچ مؤلفه ای از مؤلفه های تاریخ در قرآن نیست. اولین نکته ای که در تاریخ وجود داره زمان و مکان است. دو عنصری است که تحقق یک واقعه رو نشان میده، بعد شکل تاریخی پیدا میکنه. یعنی آقای نصرالله فلسفی میاد 5 جلد کتاب مینویسه، معتبرترین و جامعترین کتاب در تاریخ صفویه است، میاد این 5 جلد کتاب رو مینویسه. وقتی نگاه میکنید هنر این نویسنده اینه که زمان و مکان رو درست به بند کشیده، منطبق کرده است به حوادث خاندان صفویه، شده یه تاریخ جامع 5 جلدی. چون اصفهانه عرض میکنم، آقای راجر سیوری صفوی شناس اول عصر زمان ماست در اروپا، در کاناداست، مکیل کاناداست، یه کتابی داره در تاریخ صفویه، فوق‌العاده این کتاب بی‌نظیره، ترجمان فارسی هم شده این کتاب، برید بخونید، واقعا درس آموز، لذت میبره انسان چه اتفاقاتی افتاده تو این مملکت. بحث زمان شناسی و مکان شناسی است و حوادثی که پیش آمده است. حالا بیاید سراغ قرآن. نحن نقص علیک که احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن. در احسن القصص قرآن چیزی به نام زمان وجود داره. یعنی شما میبینید که این شخصیت اصلی این حکایت قرآنی جناب یوسف صدیق کی به دنیا میاد، چند به دنیا آمده است، کی وفات کرده است، چند سال عمر کرده است، همینایی که تاریخ رو تشکیل میده هیچ خط و خبرش در قرآن نیست. اگر مکان گفته میشه 100% به مؤلفه های دقیق جغرافیایی گفته نمیشه، به شکل خاصی گفته میشه. یعنی هدف قصص و حکایات قرآن تاریخ نویسی نیست. قرآن کتاب تاریخ نیست. قرآن که کتاب تاریخ نیست. بلکه آنچه خدا در قرآن میگوید، حکایات و قصص قرآن فرا تاریخ است. فرا زمان. فرا مکان. خداوند یوسفی رو تعریف میکنه که روش نجات و زندگی او رو امروز تو شهر اصفهان بتون جستجو کرد. یوسفی رو مطرح میکنه که وقتی مواجه میشه با لغزنده ترین صحنه ها، زلیخا، زلخا، زلقا، ریشه لغت، به این پیست های اسکیت، پیست های اسکیت یخی، اینها که پاشونو میذارن اگه حواست نباشه لغزیدی میلغزونه، میگن ارزون زلقا، به زنی که میتواند مردان مرد رو بلغزاند، زلیخا میگویند یا زلقا میگویند. توجه دارید، حالا کسی تو این صحنه قرار گرفت از لغزنده ترین شرایطی، پرنسسی با تمام اون موقعیت قلقت الابواب و قالت هی تلک. اینجا جایی است که خدا یوسف رو معرفی میکنه که یوسف یعنی چی. ما تاریخ کاری نداریم، ما اینو کار داریم که معاذ الله انه ربی احسن مثواي. اینو قرآن میخواد بگه که انسان موجودی است که این توانمندی رو داره که در سخت‌ترین شدائد که قرار میگیرد، وقتی به خدا پناه میبرد، وقتی میبیند لولا ان را برهان ربه، حجت و برهان الهی رو میبیند، از شدیدترین مهالک به سلامت سر به در میبرد و نجات پیدا میکنه و نتیجه هم آن میشود که خدا اونچنان با او میکند که یوسف ایها الصدیق، به مقام صدیق بودن میرساند چنین انسانی رو. علم تنیم ان تعویل الاحادیث، دریچه قلبش رو باز میکند، حقایق رو به درون جانش میرسد. این شیوه تاریخ گویی قرآن است عزیزان. عاد، ثمود، هرچه است. آقا قوم لوط رو خداوند مطرح میکنه، کو نگاه تاریخی به این قوم؟ بله، ما واکاوی میکنیم، باستان شناسی میکنیم، امورا، صدوم، این به اصطلاح شهرهای پنجگانه رو تو تورات هم شناسایی میکنیم، بعد میگیم سرزمین صدوم این بوده، مرکز قوم لوط اینجا بوده، کنارهای جنوبی مدیترانه بوده، اینا رو شناسایی میکنیم، اطلس قرآن مینویسیم ما، اما اینا تو قرآن خداوند اصراری نداره بگه، چون اون که مهم است اینه که اینها اتعتون الرجال شهوتن. این آسیب اخلاقی این جماعت رو خداوند میخواد بگه که اینها قوم مصرفند. اگر کسی در مسائل اخلاقی به اسراف کشیده شد کار او، چاره‌ای نیست جز این که فجعلنا عالیها سافلها، این باید زیر رو بشه. زمان نمیگذارد او را، سنت الهی رو نگه نمیداره. اگر قوم شعیب است به دلیل مقصده اقتصادی و فساد اقتصادی این جماعت رو خداوند مطرح میکن. این پایان فساد اقتصادی است که وزنو بالقسطاس المستقیم، آفل کیل و میزان، شعیب داد و فریادش شناختن آسیب های اقتصادی این جماعت است. این پایان کار است که علم تقنب الامس، گویا جوری میشه که اینا اصلا نبودن در روزگاران هستن، اون دور خدا ویرانشون و نابودشون میکنه. اگر بحث بازی با قدرت و سرنوشت انسان هاست، خداوند و فرعون ذل اوتاد رو مطرح میکنند. ببینید همه اینها آن چه ذات حق مطرح میکنند درس آموزی و عبرت آموزی از مجموع تاریخ بشریت برای هر روز انسان هاست که مخاطب و مواجه با آیات بینات الهی هستند. از این دانشگاه این که خدا تک تک خصوصی برای تک تک انسان ها بازش کرده است که برن سراغ قرآن و ببینن و حظ اون ببرن و استفاده هاشون ببرن و زندگی خودشون رو ترتیب بدن. این عبر قرآنه، این چیزیست که امیر المؤمنین میفهمد. خلفه، خدا قرار داد برای شما، لکم عبرن من آثار المازین قبلکم، خداوند براتون عبرت های گذشتگان رو نگاه داشت. بنگرید و تماشا کنید، ببینید ماجرا چیست، برید بررسی کنید. ایفم میاد این جمله رو نگم، ما تو قرآن کلمه سفر رو خداوند در مورد گشت و گذار به کار نمیبره. یعنی ما سفر رو بیشتر به کار میبره، مسافرت، سفر، سین، فره، فه، سین، ره در اشتقاق کبیر فرقی نمی کنه کدوم حرفشون اول باشه، هر دو به معنی پرده برداشتن و آشکار شدن است. و صبح اذا اسفر، سوگند به صبح هنگامی که پرده برمی‌دارد و حقایق را نشان می‌دهد. به زنانی که خودشون رو مکشوف می‌کنن و نباید نشان بدن وجود خودشون رو، امروز در کلام عرب صافورات می‌گویند، صافره می‌گویند، زنی که مکشوف می‌کند خیلی چیزها که نباید مکشوف بکند. سفر را که سفر می‌گیم به دلیل اینکه بسیار سفر باید تا پخته شود خامی، با سفره که پرده ها برداشته میشه، انسان خیلی از چیزها رو میدونه. اما قرآن یه واژه اعم از سفر رو به کار نمیبرد، نمیفهمد سافرو فلعرز بلکه سیرو فلعرز. تفاوت سیر و سفر چیه؟ سیر اعمه، سفر اخص. سفر نقطه جغرافیایی میخواهد، مختصات جغرافیایی میاد از نقطه الف تا نقطه ب، باید از اینجا حرکت کنید تا اونجا، این مقصد مبدأ حرکت کنید. اما سیر ممکنه در خارج و سیر جغرافیایی باشد، ممکنه سیر در درون باشد، ممکنه سیر انفسی باشه، نه آفاقی. توجه دارید؟ سیر عام. خداوند ما رو دعوت به سیر میکنه. یعنی ممکنه شما در زمان فلان دودمان سلسله عاد و ثمود، نمیدانم ساسانیان، پیشدادیان، اشکانیان، نمیدانم فلان جا روم نبودید، اما الان هستید. میتونید واقعا سیر کنید. ببینید چی شد که چنین شد. ما بارگه دادیم این رفت ستم بر ما، بر قصر ستمکاران تا خود چه رسد خزلان. چه زیبا پندام دندانه هر قصری پندی دهدت نونو، پند سر دندانه بشنوز بن دندان، ما بارگه دادیم این رفت ستم بر ما، بر قصر ستمکاران تا خود چه رسد خزلان. به زیبایی پیش روی شما خداوند گشوده است این ثروت عظیم رو که میتونید بشناسید ضعف و قوت رو. حالا این ابعاد کلانش، نه ابعاد کوچکش هستن، از میکنم بذارید خودتر و عرفیتر بگم، خیلی درست نگم مطلب رو خدمت دوستان. بابا نگاه میکنید ببینید که آقا چی شد این خانواده فرو پاشید، چی شد به اینا که لیو مجنون بودن، اینا که ما احساس میکردیم آقا خوشبختی هم تو عالم باشه این زن و شوهرن، چی شد الان به این روز نشستن؟ چه اتفاقی افتاد تو زندگی اینها که الان این نکبت فراگیر و به خون هم تشنه از هم جدا و نافرین بر هم میکنن به جایی که دیروز آفرین میگفتن؟ خب این همینه که خداوند میگه این عبرته. چه جور عمل کردن، چه عاملی موجب شد که پایه های این خانواده ساز شد، چه بیاعتمادی، چه خیانتی اخلاقی اجتماعی، چی پیش اومد که به اینجا رسید این زندگی، چه مداخله های این زندگی رو ویران کرد؟ این عبرت. چی شد که این انسان بالاخره به تعبیر مردم لباس او با ما توی آفتاب خوش میشد، پشت یه میز می نشستیم، اما چطور شد که اون به اینجا رسید؟ در جهت اجتماعی، علمی، معنوی، کمال، فضیلت، ما هنوز در خمه یک کوچه ایم. اینا میشه عبرت، حتی به شکل شخصی اون که امیرالمومنین اینجا مطرح میکند. فرمود و خداوند قرار داد برای شما عبرت هایی رو از آثار ماضین به پیشینیان قبل از شما. من مستمتع خلاقهم، خلاق نصیب بهره، لا خلاق لهم رو تو قرآن میگیم. مستمتع از ماده تمتع بهره برداری های موقت و کوتاه. میم تعین هر کجا به کار برده میشه به معنای بهره برداری کمه، موقته. فرمود من مستمتع خلاقهم، نگاه کنید ببینید اینها چه لذت ها و بهره های کوتاه مدت و تلذذ هایی رو بردند، اما و مستفسح خناقهم، چه وسعت ها و فسعت ها و گستردگی هایی داشتن قبل از خناقشون. خناق، خناق، گلوگیری، یعنی قبل از اینکه گلوشون گرفته بشه، قبل از اینکه نفس بالا نیاید، قبل از اینکه فرصت رو از دست بدن. یه بررسی بکنید اینها چه لذت ها و کامجویی ها داشتند، خیلی از این پیشینیان چه فرصت هایی رو در اختیارشون بود تا قبل از مرگ، چطور عمل کردند، چگونه از این فرصت ها بهره بردند. اما دیری نپایید، ارحقت همول منایا دونل آما، دیگه من چی بگم به شما عزیزان، نیاز نیست، چون این بدیهیاتی است که امیرالمومنین جنبه تذکر داره، این قسمت شاید جنبه تعلیم نداشته باشه، چون همه ما بالاخره اینها رو میدونیم عزیزان و میدانیم که آنچه دیدی برقرار خود نماند، آنچه هم بینی نماند برقرار. این همه رفتند و مای شوخ چشم، هیچ نگرفتیم از ایشان اعتبار. این یه حقیقت محرز برای ما. و گفت که با خدم و حشم هر روز وارد می کردند این آقای وزیر رو به دربار. امروز که آوردند، نه، با دست بسته آوردند به نزد سلطان قجر می برند. یه نگاهی کرد به اون کاخ همیشگی که می رود و بالاخره به حضور و بارگاه سلطانی می رسد. نگاهی کرد، گفت روزگار از آن که گه عزت کند گه خار دارد، چرخ بازیگر از این بازیچه ها بسیار دارد. این زیر و بم ها، این آمد و شد ها، این بود و نبود ها، تمام ابزار عبرت. فرمود ارحقت هم المنایا دون الاعمال، اما اینها بودن، فرصت داشتن، خدم، حشم، موقعیت، شرایط، نعمت، فرصت، اما ارهاق کرد ایشان را، منایا دون الاعمال. ارهاق الاسراء و الادراک، به سرعت به چیزی رسیدن، به گرفتنش میشه ارهاق. وقتی این دوستان نوجوان ما شروع میشه تون تون، این پشت لبشون رو صورتشون سبز میشه، چیزی نمیگذره، میبینید تمام صورت رو گرفت و این نوجوان دارای محاسنی شد و میگن سبیون مراهق رحقه، این رسیده بهش و صورتش رو پوشانده است و گرفته به سرعت روی صورت رو، این مو به اصطلاح ریش و محاسنش. ارهاق یعنی چیزی رو به سرعت گرفتن و کنترل کردن. فرمود ارهقت هم المنایا، منایا منیه یعنی چی؟ مرگ. مرگ بدون وقفه به سرعت رسید، اینها رو چکار کرد؟ دریافت و گرفت. دون الاعمال، قبل از این که برسن به خواسته ها، آمال و مکنونات قلبیشون. و شذوذ بهم انها تخرم الاجال، و تشذیب کرد ایشان را، تخرم الاجال. من اون روز عرض کردم خدمت دوستان، از هنرمندی های امیرالمومنین سوای تمام مباحث معنوی که دیدید حقیقتا این خطبه یه بی‌نظیری خاصی در نهج البلاغه داره، این کاربردهای ادیبانه حضرت، بیش از این که اون روز گفتم 200 تا تأمل میکنم میبینم بیشتره، بیش از 200 واژه میناگری شده و تراشیده یه نوع امیرالمومنین تو این خطبه به کار میبرد که یه ادیب عرب میفهمه چه خبره، کاربرد این واژگان در این مواردی که امام بازگو فرمودند و استخدام کرده، نحن امراء الکلام، ما امیر ملک کلامیم، سخن در دست ما چون موم است که به کار میبندیم. فرمود و شذبهم عنها تخرم العاجال، تشذیب درخت پاییزی شده، برگای مقداری زرد شده، حالا میاد یک لگد میزنید به این درخت، یک تکانش میدید، چه اتفاقی میفته؟ فرو میریزد. اقشعرار، لرزاندنی که با اون فرو میریزد اجزاء رو میگن تشذیب، و شذبهم، فرو میریزد اینها رو. تخرم العاجال، تخرم از ماده خرم یعنی بریدن و قطع شدن، فرو میزد اینها رو، وجودشون رو، بریده شدن رشته آجال و عجلها و عمرها. لئن نحن التقینا قبل موت شفیع النفس من علم العتاب و ان لحقت بنا عید المنایا و کم من حسرت تحت التراب. گر بمانیم زنده میدوزیم پیروهن که از فراق چاک شود، ور نمانی مزر ما بپذیر، ای بسا آرزو که خاک شود. می فهمد می برد و فرو می ریزد تمام کاخ آمالشون، فرو ریخت تمام خواسته ها، امکانات، شرایط، فرصت ها، همه به کناری رفت. اما وا اسفا، غم من علی اینه که اینها که اون فرصت در اختیارشون بود، مستمتع خلاقهم و مستفسه خناقهم، اون وقت رو داشتن، فرصت رو داشتن، اون شرایط و موقعیت ها و لذت ها و کام ها را، لم یمهدو فی سلامت الابدان، مهد یمهدو تمهید یعنی تقدیم کردن، پیش فرستادن. به همین خاطر به پیش گفتار در کلام عرب میگن چی؟ تمهید، مقدمه. لم یمهدو فی سلامت الابدان، اینها تا زمانی که جسمشون پابرجا بود و عافیت بود هیچ پیش نفرستادن، فکری نکردن برای ذخایر فردای خودشون، دست روی دست گذاردند و به امروز غافلانه مشغول شدند و از فردا باز ماندند. ولم یعتبرو فی عنف الاوان، هیچ اعتباری نکردند اینها، همین اعتباری که توضیح دادم، فی عنف الاوان، عنف اوائل الشیء، ظرفی که از اون کسی نخورده است، هنوز اولین باری که ازش میخورن میشه الاوان الانوفه، ظرفایی که یک بار، نه یک بار مصرف، یعنی هنوز مصرف نشده، یعنی اون آکش باز نشده، اولین باری که استفاده میشه. اینها در اون اولین فرصت ها و شرایطی داشتند هیچ اعتباری نکردند، دیگه تو آخر کار هم طبیعی است که فرصتی دست نمیده. کنایه‌وار امیرالمؤمنین دعوت میکنن به این که دیر میشه، دیر میشه، بود و اول فرصت هر چیزی رو اول زمانش رو انسان درک کند، بگیرد و به کار ببندد. ولم یعتبرو فی عنف الاوان. بسیار خوب، ببینید تا اینجا بحث دیروزی که خدمت عزیزان گفتیم، تا این قسمت گویا امیرالمؤمنین همان گونه که اشاره کردم ابزارهای رسیدن به اون قله تقوای قبلی را اشاره فرمود. اگر امام چرایی تقوا رو برای ما گفت، چگونگی تقوا رو هم برای ما گفت، ابزار تقوا رو هم به ما نشان داد، همون تقوای بلند و عظیم رو، اما الان امام این جمله دردناک رو مطرح میکنن عزیزان، واقعا غم انگیزه، واقعا غم انگیزه که این ابزارهایی که خدا به ما داد، چشم و گوش و فرصت و موقعیت و امکانات و زمان و مال و جاه و همه اینها بود دیگه. یه روزی خدمتون چی عرض کردم، روز اول دوم بحث سوال کردم از دوستان عزیز، گفتم راه تقرب انسان به سوی خداوند از طریق چیست، ما با چه چیزی به خدا نزدیک میشیم؟ فرمودید با نعمتهای الهی، با علم، با مال، با جمال، با کمال، با زن، با فرزند، با جاه، با پست، با میز، با مدیر کلی، با ریاست، با خونه، با زندگی. ما با همین امکانات و نعمتهای الهی به خداوند
نزدیک میشیم.
ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم، خداوند هم مشتری همیناست، از اینها ما رو به خودش نزدیک میکنه. سوال دوم رو مطرح کردیم که چه عاملی و ابزاری موجب دوری انسان از خدا میشه؟ باز پاسخ چی بود؟ همون پاسخ اولی بود. هر آن چه ما را به خدا نزدیک میکند دقیقاً همون چیزهایی است که ما را از خداوند دور میکنه. عامل دور شدن انسان از خدا چیست؟ مال. همون مالی که نیومد دکم به اموالن و بنین، نزدیکت میکنه. جاه، مقام، پست، ریاست، صدارت، وزارت، وکالت، همونها عامل نزدیکی بود، میشه عامل قرب و دوری. علم، علم، انما اوتیته علی علم. آقای قارون از کجا آوردی؟ آقا من اقتصاددانم، اکونومی خوندم، من همه چیز بلدم. اوتیته علی علم، من با علمم به این موقعیت رسیدم. اه، با علمت رسیدی، بسیار خوب. فخسفنا بهی و به دوره الارض، برو با تمام وجودت به قهر زمین، ببین به چی تکیه کردی، با کدوم علم تو میگی اینها رو من به دست آوردم. علم موجب بعد انسان از خداوند عزیزان. جمال موجب بعد انسان. اطلب الخیر عند حسان الوجوه، توقع اینه که اگر جمال بود خیر بود بیاد باش جمع بشه، اما این جمال میشه موجب بعد، فاصله، شهرآشوبی و ایرانگری، تخریب زندگی ها، تخریب انسان ها و جامعه، همه اینها میاد به دنبالش. خیلی تکان دهنده است فهم این معنا. بعد اگه این تو باشه بود انسان فکر کنه همین لحظه، همین الان من چی دارم از داشته های خود، همین الان تک تک ما. خب حالا این داشته هایی که من دارم از اول سال 94، ول کن 93 رو جان من، از اول سال 94 این داشته های من با من چیکار کرد؟ امروز که 11 این فروردینه، آیا این نعمت هایی که من داشتم داره منو به خدا نزدیک میکند یا داره دور میکند؟ اینه که باید مراقبش بود، اینه که باید فکرش کرد. حالا امام میفرماد ببینید تمام این ابزارها و موقعیت هایی که خدا بهتون داد و من علی هم برشمارده، اون چشم و گوش و توان و جسم و جان و روح و موقعیت و عمر و اعتبار و فهم و ادراک و همه اینها، بدونید اینها ابزار برای رسیدن به کمال. اما یه نکته وجود داره تو اینها که اینها آنچنان نیست که در اختیار شما باشد، هر زمان که اراده کنید، هرگاه که بخواهید. در ماهیت تمام این نعمتهای خدا یه چیزی وجود دارد که مبنای دنیا رو خداوند بر اون قرار داده است. اصلا مبنای دنیا بر چیست؟ خلقتم للفناء الا للبقاء کل من علیها فان. گاهی من اشاره میکنم زمان رو تقسیم میکنند، میگن آقا زمان ماضی، زمان حال، زمان آینده و مستقبل. درست. فلاسفه دقیق میگن ما چیزی به نام زمان حال نداریم. شما هر لحظه این که میگید الان زمان حال، اگر دقت کنی چی شد؟ یه بخشش پیوست به ماضی، یه بخشش پیوست به مستقبل. ما اصلا چیزی به نام زمان حال نداریم. زمان متصرم الاجزاء، کم قاره ذات به تعبیر منطقی، اصلا نمونه که ما بخوایم تقسیمش کنیم و درش یابیم بگیم این زمان حاله. کو حال؟ ما مزا مزا. و ما سیعتی که فعین قم وقتن مل فرصت بین العدمین، دیروز رفت فردا هم معلوم است، این وسط هم اعتباری نداریم. خیلی سخته. امیرالمومنین فهمد تمام این نعمت هایی که به شما گفتم بدونید اینها اونطور نیست که براتون بمونه. تا کله چرخ دادی خوردت، سر به چرخانید از دست رفته، دیگه نه اون چشم باقی میمونه، نه اون گوش باقی میمونه، نه اون قوام اجزایی که دیروز توضیح دادیم که هر جو میخواید تصرف میکنید، انعام جسم، جان، ارتباط، تمام اون توصیفات و نعمتهایی که حضرت گفت. حالا وجود آماره که شرح ناپایداری این نعمتها رو شروع میکنن یک به یک توضیح دادن. فرمودند که فحل ینتظر و اهل و بزازت شباب الا حوانی الحرم. آیا منتظر چی هن؟ جز این که در انتظارن اهل و بزازت شباب الا حوانی الحرم. باز بود واژه رو توضیح بدم. بزازه به معنای پرتوانی، الامتلاء، اون قوت البدن و الامتناع، اون نیرومندی، توانمندی، تراوت، شادابی. آیا اهل توانمندی و شادابی جوانی جز در انتظار حوانی حرمند؟ حوانی جمع حانیه، حانیه باهی حدی. بعضی از خانوم ها اسمشون حانیه دیگه، بله؟ باهی حدی می نویسن یا باهی دوچشم این رو. اگر با حدی باشه، حانیه از ماده حنی میاد، تحنی میاد، به معنای خمیدگی. به معنای حانیه یعنی آنی که خم می کند وجود چیزی را و کسی را. حوانی یعنی عوامل دوتا شدن قامت، خم شدن وجود انسان از ایستادگی به زیر آمدن. حوانی الحرم، حرم باهی دو چشم به معنای چی؟ فرتوتی و پیری. آیا آن جوان پرنشاط نیرومند پرتوان جز در انتظار تا خوردن قامت به پیری و فرتوتی است؟ اگه جواب دیگه ای به من علی دارید بگید. آیا جز اینه که دهه دهه عمر که میگذره حس میکنید، روز و سال دو ماهشو که نگاه میکنید، اون توان قبلی است، اون نیروی قبلی نیست، اون نشاط قبلی نیست، شادابی قبلی نیست. یعنی آن به آن داره این داده ها و داشته های الهی ازتون گرفته میشه. یا معادل سازی میکنید این توان جایی صرف میشه که از کف نرفته، یا فنا شده است و از دست رفته است. فرمود فهل ینتظرو، آیا جز اینه که منتظر اهل و بزازت شباب، اهل اون شادابی جوانی، الا هوانی الحرم، جز اون حالت تا خوردگی فرتوتی پیری را. و اهل و غزارت صحه الا نوازل سقم، آیا جز اینه که اهل غزاره، غزاره به معنای شادابی، سرخوشی، آیا اونهایی که سرخوشی و شادابی صحت رو دارن به ایشون غزاره، به زندگی ایشون طیب، به زندگی که خیلی خوش داره میگذره، خیلی باحال و با نشاطه، میگن غزاره؟ آیا اهل غزاره این که داره همه چی براشون الان خوب میگذره، خوش و سرحال و با صحت کامل، الا در انتظار نوازل سقمند؟ نوازل نازل دیگه. الا جز در انتظار سقم و بیماری هایی هستن که نازل میشه و فرود میان. چه اعتباری داریم واقعا؟ کی میتونه تضمین کنه برای ما سلامتی تا امروز، تا ظهر ما رو بفرمایید هستن، تا یه ساعت بعدی ما رو کی میتونه این خاطره رو؟ من وقتی برای دوستان گفتم عجیب، دوستی داشتم من، رئیس بیمارستان امام رضا بود، وقتی معامل ناشکال و پزشکی بود، رئیس بیمارستان امام رضا عجوبه ای بود، دکتر سید حسن هاشمیان رضوان الله تعالی علیه، بزرگا مردا، یه وقتی هم طلبه مدرسه نواب بود و بعد پزشکی و خلاصه به اوج رسید برای خودش، فوق تخصص قلب و عروق و غیره و فلان. شبهای شنبه مشهد 15 سال جلسه داشتیم که مربوط به این دوستان بود و ایشان جلسه رو مدیر جلسه بودن، از جهت اجرایی کار جلسه تفسیر میگفتیم برای دوستان و پزشکان مجموعه کارآمدی بودن در مشهد. شب اومدم جلسه ایدم، گفت استاد بیاد، بعد گفتم دم خنده، گفتم آه نکته جالبی امروز برای من پیش اومد. دیروز یه بیماری اومد، یه زنی اومد و پریشان حال، و این شوهرش را آورد و بالاخره به تمنا و غیره، و ما هم توی سی سی او اینو بستری کردیم و دست بر نمیداشت، اومد بالاخره این خواهش تمنا کرد که نمیشه من با کنار شوهرم باشم. گفتیم باشه، صندلی گذاشتن، این نمیشه، خب قاعدتا دیگه ما اجازه دادیم که این تو سی سی او کنار شوهرش باشه. گفت آقا من فردا صبح ساعت 9 اومدم برای ویزیت داخل سی سی او. وقتی اومدم دیدم این تخت شماره 8 که این بنده خدا مرد روش بود و زنش هم اونجا بود خالیه. پرستار گفتم چی شد؟ دیدم شوکت به خندیدن، گفتم چرا میخندی؟ گفت آهای دکتر عجیب بود، ما دمدم صبح که اومد این پرستار شیفتمون کشی کمند نکنه، دید این خانومه که رو صندلیه سرش اینطوریه، نگاهش کردیم دیده مات، رحمه الله رحمه الله، دیدیم زن رو صندلی مرده. صبح شوهر بلند شد زنشو برداشت ببره دفن کنه. میخندید دکتر، میگفت واقعا اصلا شخصی همه شب بر سر بیمار گریست، چون صبح بشد بمرد و بیمار بزیست، همون تفسیر شعر زیبا ادب پارسی. خب ما چه میدانیم واقعا امیرالمومنین تکان میده ذهن انسان رو، میفهمد جز اینه که و اهل و قذارت صحه الا نوازل سقم. آیا جز اینه که اینهای که خوش و خرمن در انتظار این که یک مرتبه بیاد نازل بشه بر اینها سقمی که دیگه فرصت رو به پایان برساند؟ و اهل و مدت البقا ادامش الا آونت الفنا. و جز اینه اینهای که به ظاهر خوب و خوش فرصت دارن، مدت دارن برای زندگی، الا در انتظار آونه فنا. آونه جمع انا، انا یعنی زمان، آنا اوان یعنی زمان، جمع اوان آونه. جز زمان سر رسیدن فنا را، مگر غیر از اینه که اینها در انتظار این هستند، چیز دیگه در انتظار است؟ اگر این است که جوانی به فرتوتی، عافیت به ابتلا، بقا به فنا، به سرعت در حال سیر و حرکت است، کدام عاقل میشینه تماشا میکند؟ کدام عاقل نظاره میکند؟ آیا عاقلانه است که این فرصت ها رو به بند نکشید؟ از این عمر، از این عافیت، از این فرصت، اون تقوایی که من علی توضیح دادم به دست نیارید و بگذارید به این سهولت و سادگی از کفتون بره. الا نوازل السقم و اهل مدت البقاء الا آونت الفنا مع قرب زیال. و چقدر هم نزدیک این زیال. زیال از ماده چی میاد؟ زیله. زائل نمیگید؟ مع قرب زیال، با نزدیکی این عوامل زوال و از کف رفتنها و عزوف الانتقال. عزوف عزف، عزفت العازفه، گفتیم قیامت عزف یعنی قرب و نزدیکی و عزوف الانتقال. خیلی نزدیکه این انتقال و جا به جایی ها، از عافیت به ابتلا، دولت به فقر، حیات ممات، بسیار نزدیک مرزهاشون اینها با هم، خیلی نزدیکن با هم. وظوف الانتقال و علز القلق. علز رعدتون فلجسد، اون حالتی که امروز میگیم پارکینسون. خیلی نزدیک انسان دیگه به لرزه و اضطراب در بیاد، دیگه اون ثبات و قرارش رو از دست بده، چه جسمش چه جانش. و علم المزز، و علم المزز، مزز مز شدت الوجع، و خیلی نزدیکه که دردهای خورد به دردهای سنگینتر مبتلا بشه، تو زندگی تبدیل بشه، تو زندگی انسان و شرایط وجودی انسان. و قصص الجرز، جرز قصص اون لقمه‌ای که تو گلو میگذارید اما یه کمی کندی میکنه برای بل، فرایند بل درست نمیشه، جرز اون شدتشه. و خیلی نزدیکه که لقمه ها گلوگیر بشه و نتونید، اونچنان فشارها بیاد که آب خوش از گلو پایین نرود. دارون بلبلا محفوفه به خود حضرت، اختزاش اینه. نوعا خیلی عزیزان از اقلا وقتی دوران خوش و آرامش تو زندگیشون میاد نگران میشن، میگن این آرامش قبل از طوفانه، نگران، میگن چی شده باز؟ اوضاع خوبه؟ خدا به خیر کند، چی میخواد پیش بیاد؟ واقعیت این، اگه انسان شهامتش رو داشته باشه باش مواجه بشه. و خیلی نزدیک این لقمه های گلوگیری که آب خوش رو از گلو پایین نگذارد. بذارید همین جمله شو بگم. و تلفتل، دیگه حالا به اوج میرسانه حضرت این رو، و تلفتل استقافت به نصرت الحفدت و الاغرباء و العزت و القرناء. و خیلی نزدیکه وقتی براتون تلفت میشه، تلفت بفهمید همون التفات، التفات لفت و نظرن یعنی نگاه رو، تلفت در حقیقت یعنی صورت رو این طرف کردن، این بر رو نگاه کردن، این بر کردن، این بر رو نگاه کردن. و خیلی نزدیک اون حالتی که روتون رو این بر میکنید، این بر میکنید، برای چی؟ برای استقاسه، برای کمک گرفتن، نصرت خواستن از حفده اقربا، حفده حفید به نوادگان میگن. اما خیلی جالبه، ریشش از ماده حفد میاد. حفد ال اسراء فی الخدمه، به شدت به خدمت کسی رفتن. شاید زمان اینطور بود، است انشاءالله هنوزم اینطور باشه. بالاخره علت نامگذاری اینه که مثل اینکه نوه ها بیشتر از خود فرزندان با پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها جورند و لطف دارن. اینو خیلی اون تجربهش کردیم واقعا. ولی اینکه بعضیا گفتن ما نفرهو به ابلیس کیف نفرهو به ابنه، گاهی اینطوری گفتن بعضیا تو ضرب المثل هاشون. اما گاه دیده میشه که واقعا نوادگان، حالا شاید توی سنای خاصی حداقل، یه انس بیشتری با پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها دارن، زودتر به خدمتن. نه یاد پسر یاد پدر نمی کنند این پسران ناخلف، ده تا زنگم بزنن تو تلفن هنوز اقدام نمی کنند برای کاری، برای خدمتی. امام می فرمان که نزدیک اون لحظه این که بستر افتاده است، ناتوانی وجود رو گرفته است، نگاه می کنه به این طرف، نگاه می کنه به این طرف، به نوادگان، فرزندان، اقربا، نزدیکان، اعزه، عزیزان و قرنا، قرین ها و دوستا و رفیقهاش. و انتم حتی اذا بلغت الحلقوم و انتم حین اذن تنظرون، دارن نگاه میکنن اطراف این بدن، این سر رو نیچرخانه این طرف اون طرف، با نگاهش داره از اینا چکار میکنه؟ استغاثه میکنه، یاری میگیره، مدد میطلبد. اما فحل دفعت الاقارب، میتونن این نزدیکان همه اینها چیزی رو ازش دفع کنند؟ نه. و انتم حین اذن تنظرون، فقط کاری که میتونین بکنن یه تماشا کنن، کار دیگه ازشون بر نمیاد. فحل دفعت الاقارب، اون حدیث تکان دهنده رو دیگه همتون شنیدید، اهل منبر این رو زیاد میگن که بالاخره نگاه میکنه تو اون لحظات آخر انسان به اهل و عائلش، میگه از شما چی برای من برمیاد؟ آقا زاده 50 سال سنت، وجودم و صرف تو کردم، تمام ثروت و اونچانی رو الان برای تو گذاشتم، تو چیکار میتونی برای من بکنی؟ دختر خانم عزیز، همسر بزرگوار، با 70 سال کنار هم بودن چیکار میتونی برای من بکنی؟ پاسخ میدهن فرشتگان الهی بهش که اینها نحن نشیعک الی حفرتک، ما لطف میکنیم تو رو تا دم گورت میبریم میذاریم تو خاک، خاک برات میریزیم، این نهایت لطفیست که ما دیگه در حق تو میکنیم. نگاه میکند به سرمایه ها و اموالش، میگه شما که بابا ما 70 سال در راه این امکانات و اینها، شما بیش از این دیگه ما نمیتوانیم، نهایتا دیگه حالا که خیلی لطف کنیم یه کفنی به تو خواهیم داد که تو همین قد برداری و ببری با خودت. بعد سرخورده نگاه میکنه به بقیه عمر خودش، برمیگرده پشت سر 70 سال رو مقابل صف میکشد مجموعه اعمالش، میگه شما با من چیکار میکنید؟ میگن نحن معک، ما با توییم، تو قبرت، تو برزخت، تو قیامتت، یا تو رو میبریم به بهش یا تو رو میبریم به جهنم. کمال طالب گور است و بعد از آن مرا به تجربه معلوم گشت آخر حال، کمال طالب گور است و بعد از آن اعمال. امیر رومه میفهمد، نگاه میکند این طرف اون طرف، اما فحل دفعت الاقارب، اینا میتونن چیزی رو دفع کنند؟ خیر. او نفعت نواهب، تموم شد رفت، صدای ناله ها بلند شد، شیون ها بلند شد. نواهب از ماده نحب به معنای نوحه، ناله، اشک، نواهب، ناهبه یعنی نوحگر و ناله کننده. تموم شد، این آقا رفت، شروع شد شیونهای فرزندان و زن و خانواده و عزیز ما پار آی رفتی، چی شد؟ این ناله ها همه شروع شد، جزعفزه ها شروع شد، نوحگری ها شروع شد. امیر المومن فهمد او نفعت نواهب، آیا فهم میکنید سر سوزن براش نفع داره؟ کاری براش درست میکنه این جزعفزه ها و ناله ها؟ نه به خدا قسم، کاری نمیکنه. او نفعت النواهب و قد قودره فی محلت الاموات رهینا. قودره، غدر یعنی باقی گذاردن و ترک، مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرتن ولا كبيرتن الا احصا. وقتی نگاه میکنه انسان پرونده عملش رو میگه مال هذا این چه تنظیم شده، چه جور عجیبه. لا یغادر، هیچی ترک نشده است، نه صغیره ای نه کبیره ای، جز آن که همه در اینجا باعث قدر به معنای رها شده و قد غوده رها میشه دیگه، ترک میشه. فی محلت الاموات، در جایگاه مردگان. اما چطور؟ رهینن. کلمه رهن در لغت به معنای چیست؟ در واژه حبس. حبس این اصطلاحی که شما در رهن، کتاب الرهن در فقه داریم و مال الرهانه رو میشنوید، رهن رو رهن میگن چون الراهن والمرتهن کلاهما ممنوعان عن التصرف. اگر یه چیزی رو، مالی رو به رهن دادید، نه رهن دهنده نه رهن گیرنده حق استفاده ندارن، حبس این مال بود بمونه کنار، استفاده نشه. به همین خاطر میگن رهن. کل نفس به ما کسبت رهینه. امام میفهمن قودر فی محلت الاموات، میمونه دیگه، رها شده در جایگاه مردگان، اما رهینن، محبوس اعمالش، رهین اعمالش. چقدر بتونه فکر رحم کنه با این اعمال، چقدر بتونه خودش رو به برکت اعمالش آزاد کنه. فیزیق المزجع وحیدا، در اون تنگنای گور به تنهایی، تنها وحیدا. من همینجا سخن رو میگذارم، فقط این جمله رو عرض میکنم از باب اینکه دوستانی که مطالعه میکنید و نگاه میکنید و بررسی میکنید بعد از جلسه هم خاطرتون هست به اینجا رسیدیم در چند بحث قبلی. امیر فرمود حتی اذا تسرمت الامور و تغزت الدهور و عزف النشور اخرجهم من زرائه القبور و اوکار تور و اوجرت السبا و متاره المهارک سراعا الى امره محتئین الى معاده رهیلا سموتا. اون تصویر عجیب رو از قیامت علوی دیدیم که چگونه امام تکان دهنده به تصویر کشید حرکت انسان ها از قبور رو، حضور به صحنه قیامت رو، ورود در حشر رو. علیهم لبوس الاستکانه و ذرع الاستسلام. اینا همه رو توضیح دادم که دارم میخونم، درست؟ یعنی امام یک تصویر عجیبی از قیامت به رخ کشید، دید و گفت، علی توصیف نکرد. حالا از فردا که خدمتون بگم یه چیزی رو جا زد امیرالمومنین اونجا، یعنی از دنیا یک بار رفت به کجا؟ به قیامت. حالا امیرالمومنین میان فاصله بینش رو توصیف میکنن، یعنی کجا را؟ عالم گور را، عالم برزخ را و عالم قبر را. قد حتکت الهوام جلدته و ابلت نواهک جدته. دیگه شروع میکنن مراحل تجزیه بدن، حالات روح در برزخ. یه چیزهایی رو مطرح میکنن که عجیب است. اینو من به وقتی در تفسیر گفتم و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون. ببینید این دو دست من رو نگاه کنید، این دست این طرف، این دست این طرف، به این میکروفون میگن برزخ چون بین این دوتا قرار گرفته است. برزخ الحاجز و بین شیئین، اونی که بین دو چیز حاجز و فاصله میشه، حیات دنیا حیات آخرت، اون حد بینش میشه برزخ. حالا از این برزخ در روایات ما گاه تعبیر به چی میشه؟ قبر میشه. عالم قبر که شما شنیدید عزیزان، فشار قبر که شنیدید، وحشت القبر که شنیدید، مساعدت القبر که شنیدید، این قبر 2.80 متر باغ رضوان نیست، این گور مادی نیست، این عالم قبره. تو این گور مادی سوال جوابی نیست، این فشار نمیخوره، اون عالم قبر، عالم برزخه. شب اول قبر، حالا تو این خاک باشه، اما شب اول یعنی لحظه اول ورود به عالم برزخه، انتقال از این عالم به اون عالم. هیهات، هیهات. یه وقتی من یکی از نزدیکان فوت شده خودم رو در عالم خواب دیدم، خیلی عزیز من بودن، از محارم بودن، خواهر من. سوال کردم خواهر چی میگذره؟ محسنی که میتونم بگم خدمت دوستان، این خیلی دشواره. منتقل شدن خیلی دشواره. یعنی از دنیا بپذیرنت تو برزخ و وارد عالم قبر بپذیرنت خیلی سخته. خاطرم از وقتی حالا گفتم این جمله رو بگم دیگه، حالا کمی هم خودمانی شد. مرحوم استاد حضرت علامه سعیدی رضوان الله تعالی علیه به من فرمودن در زادگاه ایشان کاشمر خراسان بود دیگه، کاشمری بودن، روستای فرشه کاشمر. و عجبا روستا زاده‌ای که رسید به اونجا که شمس تبریز اگر روی به من ننمایی والله این قالب مردار به هم در شکنم. در اوج علم و ادب و تمام فضائل و مناقب به من فرمودن یک روحانی بود خیلی باصفا و مخلص در کاشمر، منبری خیلی با فضیلتی بود، فوت کرد. فهمدن من چیزهایی رو خوندم، کارهایی کردم و شب اول فوتش خوابش دیدم. نشسته بود روی سکوی و بهش گفتم که آقای فلانی اسمشو بردم. گفتم چی گذشت به شما امروز؟ شروع کرد اینطوری کردن. یعنی نگو. نپرس مله. گفت اینطوری میکنی؟ میگه نگو نپرس. اینطوری کرد. بعد یه مرتبه دستش بلند کرد. اما آقام سید و شهدا آقایی کرد